بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و قیاف المضطر المستکین الحجة الثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. توفیق بود در این دهه از فاطمی هم چند شبی رو بر سر خان لطف، رحمت و توجه صدیقه طاهره میهمان گردیم. من در خودم این لیاقت رو نمیبینم، نمیدیدم، نخواهم دید که مثل منی بر سر خان صدیقه اطهر قرار بگیرد. هر چه هست لطف اونهاست. ندانستم چه گویم تا قبول درگهت افتد. تو پیش از آن که من لب وا کنم کامم روا کردی. ما کجا و مقام عصمت کلیه الهیه کجا؟ ما کجا و روح قرآن، حقیقت قرآن کجا؟ اینکه مثل منی سر این سفره نشسته است، همه لطف، کرم و فضل اون مادر خلقت ام ابیها فاطمه زهراست. دیشب چند کلمه ای راجع به معنای ام ابیها توضیح دادیم. اینکه شخصیت رسول الله که خداوند خلق و خوی او را عظیم معرفی کرده است، وای به شخصیت خود او، ریشه ای دارد که اون ریشه حقیقت صدیقه طاهره است که لولا فاطمه لما خلقتکما. میخواهیم شام غریبان فاطمه زهرا رو برگزار بکنیم. خیلی شب شب صحبت آنچنانی نیست، شب عزاست، شب مصیبته. صاحب عزا مهدی صاحب الزمان است. صاحب عزا اول شخص خلقت خود رحمت للعالمین. صاحب عزا اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب. صاحب عزا امام حسن مجتبی است و سید الشهدا، که مثل همچو شبی، مثل همچین ساعتهایی که آفتاب غروب کرد، شب شد، تاریک شد، علی مرتضی داشت آماده می شد برای تجهیز و غسل و کفن صدیقه طاهر. دلمون رو کنار اون بساط، کنار اون صحن قرار دهیم، با توجه تسلای خاطر همه بازماندگانش سلام و صلواتی بر صدیقه طاهره نثار گردانیم. اللهم صل علی الزهراء الزکیه المبارکه المیمونه صلاتن تزید و فی شرف محلها اندک و جلالت منزلتها لدیک و بلغها منا السلام. تا دور نشدیم از اون محملی که علی مرتضی آراسته، هنوز دو ماه نگذشته از شهادت رسول الله، رکن رکین علی ابن ابی طالب شکسته، آخرین رکن امیر مؤمنان طبق آنچه که خودش فرموده، او لسان صادق خداست، لسان الله هست امیر المؤمنین، او خودش فرمود دو رکن داشتم، یک رکنم رسول الله رحمت للعالمین بود که اون رکن رو از من گرفتند. بعد از اون رکن دل علی مرتضی تنها و تنها به صدیقه طاهره، این بانوی مظلومه، مقصوره، کسی که حقش غصب شد، المقصورت و حقها، المکسورت و ضلعها، کسی که پهلوش شکست به جرم دفاع از علی مرتضی. این تنها رکن علی مرتضی بود که تو این دو سه ماهه پس از پیامبر به او دل خوش داشت. به همین دلیل مثل امشب وقتی بدن فاطمه زهرا رو توی قبر میگذاشت، جملاتی دارد امیر مؤمنان، به والله من هر مرتبه نگاه به این جملات میکنم فکر میکنم بار اول دارم این جملات به گوشم میخوره یا به چشمم میخوره، انقدر سوزناکه، انقدر عمیقه که همه عمر، خدا شاهد صادقم راست میگم، همه عمر بسوزیم مثل شمع آب بشیم فقط بر جملاتی که مثل امشب امیر مؤمنان کنار بدن اطهر صدیقه طاهره گفته میارزه. حقش ادا نمیشه، فهم نمیشه اون جملات. باید انسان تشخیص بده بشناسه اول گوینده اون جملات کیست، چه شخصیتی است، بعد خود اون جملات چه معانی ژرفی داره، وقت شاید حقش ادا بشه. اما کو فهمی، کو عقلی، کو عالمی که بفهمد درد و دل علی مرتضی کنار بالین و بدن اطهر فاطمه زهرا چه بود است. خدا را قسم بدیم به این ساعت حسنین و زینب کبرا، به عظمت این نور، خدا از ساعه در ظهور منتقمش فرزندش بقیت الله الاعظم تعجیل بفرماید. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. شب گذشته درباره حقیقت بزرگی به نام مباهله و اسراری که در ظاهر یک حرکت به ظاهر ساده متجلی بود توضیح دادیم. مباهله، بله، چهار تا مسیحی اومدن با پیغمبر بحث کردن، به نتیجه نرسیدن، تقاضای مباهله شد، خب اومدن برای مباهله. اما نکات و ظرایف و اسراری که دیشب عرض کردم در واقعه مباهله به عنوان اسرار مباهله، اون وقایع جای فکر و اندیشیدن داره، جای تدبر و تأمل داره که چه حادثه ای رخ داده و خداوند در این حادثه چگونه میخواهد شأن، رتبه و جایگاه فاطمه زهرا رو از اون روز تا روز قیامت برای همه مردم جهان، همه مسلمین، همه شیعیان روشن و آشکار نماید. عرض داشتیم که فاطمه زهرا برزخ است میان نبوت و ولایت. اگر این برزخ رو بردارید، محور چرخ محور داره، محور رو از تو چرخ در بیارید، چه اتفاقی میفته؟ اگر فاطمه زهرا رو از این خلقت برداریم، نبوت به یک سو پرتاب میشه، ولایت و امامت 12 معصوم به یک سوی دیگر. اگر فاطمه نباشد، این حائل میان نبوت و امامت برداشته شود، این دو از هم می گسلند. اگر فاطمه زهرا نباشد، در سوره الرحمن تفسیرش رو اشاره کردیم، فاطمه کیست؟ بینهما برزخون لا یبقیان، یخرج منهما لؤلؤ و المرجان. امام صادق باید بگه معنای آیه رو، فرمود لؤلؤ امام حسن مجتباست، مرجان سید الشهداست. اون برزخ، اون دریای حائل بین نبوت و امامت و ولایت، فاطمه زهراست. اشاره ای داشتیم به این مطالب، اما همین صدیقه طاهره با این شأن و مقام، پیغمبر خاتم وقتی از دنیا میخواد بره، سه اصل رو، سه پایه رو، سه سرنخ رو برای فاطمه و علی میگذارد، برای اینکه هر آدمی در هر جامعه ای محترم شمرده بشه، یکی از این سه اصل رو اگه داشته باشد، مردم به او مراجعه می کنند، او ملجأ و پناهگاه مردم میشه، مردم با او احساس آرامش، امنیت می کنند، باعث رشد و کمالشون میشه. شرط اول علم. عالم هر جایی باشه عزیزه، علم شرافت داره، اهمیت داره، عالم شرافت داره. نگاه به درب خانه عالم عبادت نوشته میشه در نامه عمل انسان. نگاه به درب خانه عالم، نگاه به صورت عالم عبادت نوشته میشه در صحیفه عمل انسان، مثل نماز، مثل روزه، مثل اینا عبادته، اینم عبادته. عالم کیست؟ کسی که دیدار او تو را یاد خدا بیندازد، یاد حجتهای خدا بیندازد. این شرافت رو داره علم. پیغمبر اکرم معدن و مأخذ و سرچشمه همه علوم الهی است. به این معدن علم کسی بخواد دست پیدا بکنه، باید از دروازش وارد شود. انا مدینة العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینه فلیعتها من بابها. هر کس میخواد وارد شهر بشه، از دروازه باید وارد بشه. پیغمبر همه علوم اولین و آخرین رو برای امیر مؤمنان به ارث گذاشت. هر شب امیر مؤمنان، هر شب، از کی؟ از زمانی که به ظاهر به دلیل فقر و نداری جناب ابو طالب، پیغمبر پیشنهاد داد به عموها. ابو طالب خیلی عیالواره، اوضاع کاسبیش هم کساد شده، بیایید هر کدوم از ما یکی از پسران ابو طالب رو، 10 پسر داشت جناب ابو طالب، برداریم که بار این عمو سبک بشه، منم علی رو برمیدارم. زرنگی رسول الله رو ببین، علی مال من. هر کس یکی از این آقازاده ها رو برداشت، امیر مؤمنان اومد تو خونه پیغمبر. از کی؟ 5 سالگی. از همون زمان. خیال کردید پیغمبر اکرم 17 ربیع الاول که مبعث پیغمبر، اون زمان پیغمبر شو؟ خیر برادر، گوش بدید. کنتو نبیین، من نبی بودم، پیغمبر بودم. کی؟ 17 ربیع. خیر. و آدم بین الماء و التین، آدم ابوالبشر هنوز آب و خاک به هم در نیامیخته بود که گل آدم سرشته بشه، آدم خلق بشه، من نبی بودم. اون بی سواد جاهلی که میگه پیغمبر چون شبها میرفت تو کوهستان با خودش تفکر میکرد، یک کشف و شهودی میکرد، فکر کرد این پیغمبر شده، اومد به مردم گفت من از طرف خدا مبعوث شدم. کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین. امیر مؤمنان رو آورد پیش خودش، از همون زمان هرچه خدا به پیغمبر میداد پیغمبر به امیر مؤمنان میداد. امیر مؤمنان چطور نزدیک پیغمبره؟ کی میتونه خوب تعریف بکنه؟ کسی که شاهد بوده. امیر مؤمنان فرمود شبها تا به صبح، تا زمانی که من خلاصه سرحال بودم، جون داشتم، پیغمبر اکرم در گوش من اسرار علوم رو نجوا میکرد، هر زمانی که خسته می شدم می خواستم بخوابم، پیغمبر من رو تو آغوش خودش می گرفت، تو بغل پیغمبر به خواب می رفتم. علی ابن ابی طالب اینطور گوشت و خونش با گوشت و خون پیغمبر، این غیر از خلقت نورانی و خلقت روحیش، همین جسمی، همین زمینیش، اینطور به پیغمبر چسبید. بعدها که سن من بیشتر می شد، پیغمبر تا به صبح در گوش من از علوم، علومی رو مطرح میکرد، بابهایی رو از علم مطرح میکرد. دیدید تو رشته های دانشگاهی یکی فیزیک میخونه، یکی شیمی میخونه، یکی نمیدونم الهیات میخونه، یکی انسانی میخونه، یکی تجربی میخونه، بعد تو هر کدوم اینها زیر شاخه داره دیگه. ها مثلا تو کار ما نمیدونم رشته علوم تربیتی مشاوره داره، روانشناسی داره، روانکاوی داره، روانشناسی، هر کدومش هی ریز میشه، خرد میشه. امیر مؤمنان میفرمودند پیغمبر هر شب بر من 1000 باب علم، اینایی که همه ای که ما میخونیم هیچ کدومش علم نیست، بنده استادشم و درسشو دارم میدم تو دانشگاه، اما هیچ کدوم اینهایی که ما خوندیم و درس میدیم علم نیست، علم حقیقی. امیر مؤمنان فرمود پیغمبر هر شب 1000 باب علم به روی من میگشود که از هر باب الف باب دیگه باز می شد از علم و معرفت. مدینة العلم منتقل شد به امیر مؤمنان. بعدها پیغمبر فرمودن که علی جان هر چه به تو میگم یادداشت کن، محفوظ دار، بنویس، اکتب العلم، مکتوب کن. این دستور هست در مورد علم، در مورد هر چیزی، آقا قلم و کاغذ دستتون باشه جوانترها بنویسید. گاهی یه روایتی، یه آیه، یه تذکری، یه کسی میگه، این میتونه یک چراغ راه بشه برای آینده ما، ولی وقتی میشنویم مکتوب نکنم یک ساعت دیگه یادم میره. امیر مؤمنان میفرمود که پیغمبر امر کرد که قید العلم بالکتابه، علی جان بنویس. عرضه داشتم یا رسول الله میترسید من حافظم یاری نکنه بعدن فراموش کنم؟ من حافظم قویه میدونید که. پیغمبر فرمودن که خیر علی جان، خوف فراموشی در تو ندارم، اما این علومی که من دارم به تو میدهم، به ودیعه قرار میدهم، اینها فقط مال تو نیست، جانشینان تو از فرزندان من باید همه این علوم به اونها برسد. به تو دارم میگم، اما مقصود این علوم تهش باید به عزیز دل من مهدی فاطمه برسه. پس علی جان اینها رو مکتوب کن، به اوصیاء خودت پس از خودت بده. امیر مؤمنان میگن شروع کردم، من از اون زمان امتثال امر رسول الله کردم، شروع کردم هر چی که پیغمبر میفرمودن شبان روز به قول ما قلم و کاغذ آماده کرده بودم، یادداشت برمی‌داشت. حالا کی اعلمه به قرآنه؟ کسی که تو آغوش پیغمبر به خواب میرفت، چشم هم که باز میکرد سحر تو آغوش پیغمبر بود. کسی که تعبیر عجیبه، امیر مؤمنان میفرماید مثل، حالا ایشون شتر رو مثال زدن، اما ماها خب شتر کمتر دیدیم، گوسفند دیدی برش به دنیا میاد چطور دنبال مادره؟ ها؟ ول نمی کنه بره رو بگیر یه دقیقه مادر بره اونور، دوتایی شروع میکنن جیغ زدن که به هم دیگه برسن. دیدید امیر مؤمنان میفرمود من دنبال رسول الله مثل بچه شتر که دنبال شیر مادر، دنبال پستان مادر میدوه، من دنبال رسول الله میدویدم دائما. هر جا پیغمبر میرفت من پشت سرش حرکت میکردم که از رسول الله علم بگیرم. این جایگاه علم پیغمبر، همه علوم رو ودیعه گذاشت برای امیر مؤمنان و فرزندانش. پس مردم لاجرم عالمه، کارشون به عالم میفته، باید مراجعه به علم بکنه. دیگه چی میخواد یه آدمی برای اینکه مرجع باشه، محل رجوع مردم باشه؟ قدرت میخواد، قدرت میخواد. کسی که قدرت داشته باشه مردم دورش جمع میشن. به امر خدا صدها بار، نه یک مرتبه، پیغمبر اکرم میفرمود از روز اولی که دعوتش رو رسمی کرد، آغاز کرد، یوم الانذار و انذر عشیرتک الاقربین، فرمود هر کس نخستین کسی باشد که به من رسول الله ایمان بیاورد، او وصی من، خلیفه من، جانشین من است، همه قدرت من به او میرسه. جز علی ابن ابی طالب چه کسی استجابت کرد دعوت رسول الله؟ قدرت تفویض شده، علم تفویض شده. دیگه چه ابزاری اگه انسان داشته باشه مردم دورش جمع میشند؟ پول، پول، ثروت. هر کسی ثروتمندتره، دیدی چقدر عصاکش و چراغکش و بادمجون دور و قابچین و همه چی داره الحمدلله. علی جان، خدا برای فاطمه و تو و فرزندانت دستور قرآن دیگه، فعلمو بدانید هرچه که غنیمت به دست بیارید، در طول سال کسب و کار میکنی، تاجری، کاسبی، مزرعه داری، هرچی که هستی، کار تولیدی میکنی، کار خدماتی میکنی، فلله خمسه وللرسول ولذ القربا، خمس سود سالیانه من و تو، هر چقدر که کار کنیم مال کیه؟ خداست، رسول خدا و ذل قربا. و من ذل قربا، ذل قربا کی هستن یا رسول الله؟ خدا و رسول رو شناختیم. فرمود فاطمه، علی و فرزندانه. چه ثروتی، چه گنجینه ای بالاتر از این پیغمبر بگذاره برای این خانواده که مردم لاجرم دنبال اینها هی بیان. مردم برادر بنده پولن، بنده پست و مقامن. این دغل دوستان که میبینی مگسانند، گرد شیرینی، هر جا باشه مردم اونجا صف میبندن. حالا خداوند متعال برای علی ابن ابی طالب، وصی رسول الله، وارث رسول الله، علم گذاشته، قدرت گذاشته، ثروت هم یه قلمش خمس. شما حساب کن در همون روزگار مدینه هر کس که شهادت این میگفت، خمس به چیا تعلق میگیره؟ یک، منفعت کسب و کار. دو، بله، نه ثروتی که خمسشو داده که دیگه خمس تعلق نمیگیره، به منافعش تعلق میگیره. به هر آنچه که زائد بر مصرف سال فرد باشد میشه یه قلمش دیگه. به گنج خمس تعلق میگیره. شما حساب کنید تو اون جامعه فرد هر کاری میخواست بکنه، خمسش باید میومد در خونه امیرالمومنین تعظیم میکرد، آقا این خمس رو از ما قبول میفرمایید، باید منت میکشید که اینها خمسش رو بگیرن. یادتون باشه برادر، امام صادق فرمود، در توقیع امام زمانمونم هست، خیال نکنید ما محتاج خمس شما ایما، ما از شما به سر شما منت میگذاریم، خمس رو قبول میکنیم تا عامل تزکیه پول و مال و دارایی شما در نهایت روح شما بشه. طرف تاجر بود، یه ثروت هنگفتی رو به دست آورده بود، یه سال خمسش هم خیلی شده بود، انقدر شد که دوتا کارگر گرفته بود این گونیای پول رو، خمس رو کل کرده بودن، اومد در خونه امام صادق علیه السلام در زد و سلام علیکم، علیکم السلام، بفرمایید آقا من وجوهات آوردم تقدیم به شما بکنم. همچنین که این کارگرا اینا رو گذاشتن با یه منتی، آقا اینم خمس شما، اینم حق شما. تا اینطور برخورد کرد امام صادق علیه السلام با دست پس دادن، فرمودن بردار برو مردی که خیال کردی ما محتاج خمس توییم، ما خمس رو از شما قبول میکنیم، شما تزکیه و پاک بشی، مالت پاک بشه که فرزندت فردا بچه ببخشید بلا نسبت شما سرورانم بچه عوضی در نیاد، خمس رو ما بدین جهت از شما میپذیریم، منت سر ما میخوای بذاری میخوای خمس بدی؟ یک خمس. دو، من نمیرسم وقتم کمه مجبورم اصلیاش رو بگم برای شما. دو سکه آقا امروز چنده؟
یک میلیون.
یک میلیون و 300 خورده. یک فدک، فدکی شنیدیم همیشه گفتم در طول تاریخ خیال میکنیم که مثلا منم پدر بزرگم مثلا 2 هکتار باغ داشته، حالا فدکی هم بوده 2 هکتار 3 هکتار مزرعه بوده و پیغمبر داده به فاطمه زهرا و بعدم حالا گرفتن رفته دیگه. خیر برادر، میدونید که اجاره زمین کشاورزی همین الان هم همینطوره، خیلی کمتره تا نسبت به زمین تجاری، زمین نمیدونم مسکونی، درسته یا نه؟ شما 1 هکتار زمین کشاورزی رو چه میدونم مثلا 1 میلیون تومان میتونی اجاره بکنی، ولی 100 متر آپارتمان رو چقدر باید اجاره بدی؟ ها؟ ماهی، اونو سالی، اینو ماهی، درسته؟ برای اینکه شما توجه کنید، متوجه باشید مقدار ثروت فاطمه زهرا و علی مرتضی چقدره، زمین‌های فدک، سرزمین ها باید بگیم نه زمین ها، گفتم 2 هکتار و 10 هکتار و 100 هکتار نیست، سرزمین های فدک و تازه فدک یکیشا، سرزمین های اوالیر هم داریم که پیغمبر اونها رو هم به فاطمه زهرا صلح کرد، بخشید به فاطمه زهرا، به گوشتون هم نخورده خیلیاتون نمیدونی سرزمین های اوالی چیه، بماند همین فدک رو بگم، سرزمین های فدک در سال کفش، یعنی اون سالهایی که کاسبی خیلی نبوده، کشاورزی خیلی رونق نداشته، کفش 120,000 دینار طلا اجارش بود که باید به فاطمه زهرا میدادن. سالهایی بوده که پر نعمت بوده، تو تاریخ داریم تا 180,000 سکه طلا، یعنی 120,000 کفش 180,000 عدد دینار طلا، یعنی سکه طلا، سکه طلا سهم فاطمه زهرا بود. حساب کنید 120، شما همون کفشو بگیر، 120,000 ضرب در 1 میلیون تومان میشه چقدر؟ این درآمد فاطمه زهراست. چرا باید روز اول خلافت حدیث جعل کنن؟ هنو پیغمبر آب کفنش خشک نشده، باید حدیث جعل کنن که پیغمبر گفت ما انبیا از چیزی از خودمون ارث نمیگذاریم. دروغگو کم حافظه میشه. فاطمه زهرا اومدن چی فرمودن؟ فرمودن مگه فدک ارث بوده که میگه ما پیغمبران ارثی نمیگذاریم؟ فدک پیغمبر در زمان حیاتش به ملک من سند زده، به نام من سند فدک که شنیدید گرفت اون ملعون پاره پاره کرد، علتش این بود. ارث مال زمانی است که یه بابایی از دنیا رفته، ورثه‌اش جمع میشن، این خونه مال این، اون مغازه مال اون، این پول مال اون. فدک در زمان حیات پیغمبر چند سال قبل از شهادت رسول الله به فاطمه هبه شده به امر خدا، و آت ازل قربا حقه، حقه هبه هم نیست، حق فاطمه است سرزمین های فدک. یا رسول الله آت، کی داره میگه به پیغمبر؟ خود خدا امره، بده به فاطمه سرزمین های فدک رو. پیغمبرم امتصالم دخترم در حضور همه مسلمون ها شاهد، در دادگاه چند تا شاهد میخوان برای امری؟ بالاترین تعداد شاهد 4 تاست بالاترین، و الله 2 تا شاهد معمولا برای هر کاری کفایت. امیر مؤمنان 120,000 شاهد داشت در قدیر خم، ولی حقش رو خوردن، زنش رو هم کتک زدن، پسر 6 ماهش رو هم سقط کردن. 120,000 شاهد 2 تا شاهد تو دادگاه داشته باشی حقتو میگیری تو هر جای دنیا. 120,000 سکه طلا، اینو داشته باش. موکل فاطمه زهرا کی بود در امور فدک و اوالی؟ همین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، به قول امروزی ها کارگزار، مباشر، وکیل. 120,000 سکه طلا درآمد سالیانشه. اون وقت این در حالی است که هر زمانی که سر سال به قول ما میشد امیر مؤمنان رو میفرستاد برای جمع آوری. 120,000 سکه، آقا چقدر میشه وزنش؟ چند تا کیسه میشه؟ چند تا گونی میشه؟ امیر مؤمنان میرفتن چند شبانه روز این اجاره ها رو اصطلاحا جمع میکردن از، گفتم یه کشور فدک امروز الان، اینها رو جمع میکردند به امر فاطمه زهرا از خود سر زمین، یعنی مستأجر اجاره رو میداد. امیر مؤمنان یه نگاه میکرد میگه امسال کاسبی اینا خیلی خبری نبوده، میفرمودن بیا 100 سکه 100 دینار دادی، بیا این 100 سکه. میگفت برای چی آقا؟ گفت صاحب ملک فاطمه زهرا گفته اینا زیاد زحمت میکشن روی این زمین ها، ما نیازی به پول اینا نداریم، پولشون رو برگرد. به همین یهودی ها زمین بعدی باز بالاخره جمع میشد، کلی پول بود. نشون وقتی امیر مؤمنان از فدک و اوالی برمیگشت، آخرین کیسه رو چند مرتبه تو تاریخ داریم، میرسید تو کوچه های مدینه، آخرین سکه ها رو بین فقرای مردم شهر، گرفتارا، بدهکارا، به قول امروزی ها زندانی دارها، علی ابن ابی طالب پخش میکرد، گونی رو میتکون که چیزی نمانده باشد، دستانش رو میتکون. امیر مؤمنان سر به سجده میگذاشت تو کوچه و خدایا شکرت، من وصیت دختر حبیب تو فاطمه رو به نحو احسن تونستم انجام بدم، میومد خونه امیر مؤمنان، بمیرم برا قربتت، بمیرم برا مظلوم، بمیرم شما نه شناخته نشدید و ما ادراک ما لیلة القدر. میرسید تو خونه خسته مرده، یه هفته امیر مؤمنان طول میکشید یه اجاره مغازه تو بخوای بگیری، دو روز بعد بری بیای، یک هفته 10 روز امیر مؤمنان دنبال این مأموریت بود. میرسید منزل خسته، تشنه، گرسنه، دختر رسول الله، السلام علیکم، علیکم السلام یا امیر المؤمنین، رسیدن بخیر، خسته نباشید، خدا قوت، چه خبر؟ چیزی تو خونه داریم؟ گرسنم، از راه اومدم. بی بی سرشون رو پایین میانداخت. علی جان 2 روز چیزی تو خونه نداریم. 120,000 سکه. هر وقت تونستی اینو فهم کنی، هضم کنی، اون وقت بیا بشینیم راجع به فاطمه و فاطمه شناسی صحبت کن. 120,000 سکه کفش رو دارم میگم. درآمد جمع کرده، اجاره ها رو 10 روز یه هفته جمع کرده. از همون فدک شروع کرده، برگردونده، فقیر، مسکین، مستحق، ابن السبیل، گرفتار، قرضدار، وامدار، داده اومده تو مدینه، آخرین سکه ها رو داده، خسته است، اومده خونه، دختر رسول الله چیزی داریم بخوریم؟ 2 روز آقا جان چیزی نداریم. علی ابن ابی طالب میرفت ای یهودی آرد قرض میگرفت، میومد فاطمه زهرا نان بپزه، اینا یه لقمه نان بخورند. حسنین بیمار شدند، نذر کردند، پیغمبر فرمود نذر کنید این دوتا بچه، دوتا نوگل من، زود شفاشون بده خدا. اگر خداوند حسنین از این تب، از این بیماری در بیان، ما نذر میکنیم، من و علی 3 روز برای تو خالصا لوجه الله روزه بگیریم. بسیار آقازاده ها خوب شد، الحمدلله. علی جان فردا روزه بگیریم، یا علی بسم الله بسم الله. صبح بلند شدن، زبان روزه، دم ظهر شد، آقازاده ها متوجه شدن، بابا، مادر جان، ما میخواییم روزه بگیریم. پسرم نظر ما بوده، شما نمیخواد؟ نه، ما میخواییم روزه بگیریم. علی ابن ابی طالب روزه، فاطمه زهرا روزه، امام حسن و امام حسین روزه. عصر شد، بی بی هی میاد دم در، هی برمیگرده روش نمیشه. امیر مؤمنان نگاهی کردن، دختر رسول الله کاری داری؟ چیزی میخوای؟ آقا جان الان دم افطار میشه هیچی نداریم، این دوتا بچه هم روزه، به خاطر ما روزه گرفتن. اگه بشه یه مقدار آردی جور کنید، گندمی جور بکنید، من یه چیزی درست بکنم. امیر مؤمنان اومدن رفتن آرد قرض کردن، قرض کرده 120 هزار سکه تا پیروز داشته پخش میکرد. اومده دختر رسول الله بیا الحمدلله رزق امروزمون فعلا رسیده، اینا رو نون درست کنیم، یکی یه دونه قرص نان دم افطار بخوریم. قرص نان ها درست شده، با زبان تشنه گرسنه دختر رسول الله پای تنور نشسته، نان پخته، دم افطار شد، صدای در بلند شد. کیه؟ مسکینی هستم، گرسنم، بوی نون دیدم از این خونه میاد، در راه خدا اگر میشه یه لقمه این نان به من بدید. علی مرتضی نان خودش رو برداشت. فاطمه زهرا گفت آقا جون مال منم بده، امام حسن و امام حسینم نگاه به پدر و مادر، مال مارم بدین، مال مارم بدین به این مسکین. بابا شما گرسنه این، مریض بودین تازه خوب شدین، روزه گرفتین. قرص نانها تمام شد، جمع شد، آمدن از پشت در، در و امیر مؤمنان باز نکرد که چشم مسکین تو چشمش بیفته خجالت بکش، داد به مسکین. سلس آرد باقی مونده، فردا سه روز روزه میخوان بگیرن، از صبح افطار چه؟ آب، با آب افطار کردن. میتونی یه شب ماه رمضان فقط با آب افطار کن ببینم صبح میتونی سحر رو بلندشی روزه بگیری. سحر بلند شدن با آب سحری خوردند، دو مرتبه نیت روزه کردند. بی بی سلس دوم آرد رو گذاشته برادم افطار، قبل از افطار بلند شده، باز حال نزار، ضعف داره، ضعف داره، باز پای تنور آرد و خمیر کرده، نان پخته، یکی یه قرص نان سر سفره گذاشته دم افطار. مؤذن بگه الله اکبر، صدای در بلند. کیستی؟ یتیمی هستم، پدرم رو از دست دادم، مادرم ندارم، گرسنم، بوی نان شنیدم از این خانه. ای آل بیت رسول الله، ای خاندان کرم، یا فاطمه زهرا، میشه امشب ما رو هم یتیم و مسکین و اسیر ببینی، شما خریدار ما باشی، میشه ما امشب یتیم و مسکین و اسیر شما باشی. روز سوم باز با آب افطار کردن، سحری هم آب خوردن. روز سوم فکر میکنی این دوتا آقازاده ای که یه هفته تب داشتن مریض بودن، روز سوم روزه گرفتن، چه رنگی هن، چه جوری هن، که وقتی پیغمبر اومد نگاه کرد، بچه گنجشک دیدی تازه متولد شده، جوجه ای که تازه سر از تخم در میاد دیدی کف دستت میذاره میلرزه، از شدت ضعف داره میلرزه. امام حسن و امام حسین پیغمبر وقتی دید، دید مثل جوجه، دقیقا تعبیر رسول الله اینه، دو تا جوجه دارن اینجوری از شدت ضعف دارن میلرزن. روز سوم شده، بی بی با همه ضعف و ناتوانی رنگ برو نداره، یه هورا الانسیه، رنگ برو نداره، نان پخته. روز سوم، کیستی؟ اسیرم، آزادم کردن ولی گرسنم، چیزی ندارم بخورم، بوی نان از خانه دختر رسول الله شنیدم، به طمع نان آمد. امیر مؤمنان نان رو برداشته، بی بی نانشو گذاشته، امام حسن و امام حسین مثل جوجه دارن میلرزن، باز میگن نان ما رو بده. چرا؟ لوجه الله، خدا هر چه میخواست از خلقت خودش نتیجه بگیرد اون روز گرفت، هر چی خدا میخواست، هر چی که خدا هدفش بود از خلقت اون روز گرفت. از کجا میگم؟ آیه قرآن، و یطعمون الطعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. درست شد؟ علا حبهی، نه برا بهشت، نه برا ثواب. خوب دقت کنید، دوزار میخوام صدقه بدم 100 تا معامله با خدا میکنم، اول این 2000 رو دارم میدم، اون مشکل خودم حل میشه، مشکل بچه‌مم باید حل کنی، مشکل زنم هم باید حل بکنی، مشکل جد و آبادم هم میخوام با 2000 صدقه ای که میخوام بدم حل کنم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجه الله. پیغمبر اکرم آمدن در خانه فاطمه، دیگه ناه نداره در رو باز کنه، پیغمبر خودشون در رو باز کردن، چشمشون به علی مرتضی افتاد. علی اسدالله القالب از شدت ضعف افتاده. حالا شما ببین فاطمه زهرا چه حالی داره، ببین حسنین دیروز مثل جوجه‌ای که تازه متولد شده از شدت ضعف دارن میلرزن، ببین امروز روز سوم چه حالی داره. پیغمبر بغضش ترکید، بغضش ترکید. گفتم رو این کلمه ای که گفتم و رد شدم، شما جا داره یک ماه فکر بکنید. خدا هر چی که قصد داشت از خلقت کون و مکان، اون روز خدا میوشو چید. 120,000 سکه طلا، اجاره املاک فدک و اوالی. علی مرتضی، فاطمه زهرا با دو تا نوگل سه شبانه روز با آب افطار کردند و سحر کردند. اون وقت میخواید چه اتفاقی بیفتد؟ میخواید چی بشه؟ انما نطعم و کم لوجه الله لا نرید و من کم جزاء ولا شکور. خوش غیرتا فاطمه زهرا و بچه هاش سه شبانه روز نان هم نخوردن، به کی بخشیدن این نان رو؟ خودشون با آب افطار کردن، به همین مردم بی چشم و رویی که چند وقت بعدش اومدن دور خانه علی محاصره کردند. هر که هر کینه ای از پیغمبر و علی داشت سر زهرا خالی کرد. مسیحیه ناظر بود اون روز نحس، وقتی طناب به گردن علی ابن ابی طالب انداختند، دارن کشان کشان علی رو می کشند، یک مرتبه جلوی خودشون نتونست بگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. تو اون بهبوهه ماجرای پشت در و آتش زدن در خانه فاطمه زهرا، چند تا از این مسلمان ها برگشتن، یا عمو تو اون روزی که علی ابن ابی طالب دروازه خیبر رو که 40 مرد جنگی صبح به صبح باز می‌کردن، شب به شب هل می‌دادن که بسته بشه، با یک دست بلند کرد رو جنگ خیبر به عنوان پل رو دست نگه داشت، مسلمونا از روش رد شدن. تو اون صحنه ها رو دیدی، اون روز شهادتین نگفتی، الان چی دیدی که شهادتین؟ گفت امروز وجدان کردم که حق با علی است. این فقط و فقط به خاطر خدا. این همون مرده، این همون مرده، این اسدالله الغالبه. جلو چشمش آدم غیرتمند رو ناموسش خیلی بیشتر غیرت داره، جلو چشمش پهلوی همسرش رو بزنن بشکنن، سینش رو سوراخ کنن، با بازوی ورم کرده او رو زمین بندازن. علی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، او رو کشان کشان دارن میبرن. این دین حق. پس آقا خدا توسط رسول الله سه تا ابزار به علی و فاطمه و اولادشون داد تا قیام قیامت مردم مجبور بشن سراغ اونها برن. اول علم، دوم قدرت، که در قدیر پیغمبر همه قدرتش رو تفویض کرد، امیر مؤمن. سوم ثروت، همه اینها رو دادن. پس باید کودتای منحوس سقیفه، باید هر ستای اینها رو از این خانواده بگیر اگه میخواد ادامه حیات بده. پس این کودتا چه میکنه؟ قدرت رو از علی میگیرد، برای رسول الله خلیفه انتخاب میکند شبانه. فردا مردم هنوز چشم باز نکردند، با شمشیر قنفذ و مغیره و این اراذل و اوباش مردم جمع میشن، بیعت گرفته میشه برای خلیفه رسول الله. مالک ابن نویره زیر بار این حرف نمیره، حمله میکنن، به نامردی به قتل میرسونندش. شبانه با همسرش، این جزو نایبان رسول الله، نماینده رسول الله در میان قبیلش بوده، شبانه با زنش زنا میکنند به اسم خلیفه پیغمبر. این قدرت، ثروت چه میشه؟ خمس کجا میرود؟ خمس میشه مال بیت المال، دست خلیفه. دیگه پول کسی دست علی و اولاد علی نباید برسونه. فدک باید چه بشه؟ فدک باید گرفته بشه. ولو کان سیلی تو صورت صدیقه طاهره بخوره، چنان چک تو صورت فاطمه زهرا زد که وقتی خورد زمین امام حسن مجتبا مونده بود چطور مادر رو دستش رو بگیره بلند بکنه. چرا باید ثروت غصب؟ چی مونه؟ علم. اولین دستور حکومتی وقتی حکومت مستقر شد این بود، هر کس هر حدیثی از پیغمبر در فضائل علی و احکام دینی داره، صبح برداره بیاره تو میدون اصلی شهر مدینه، تمام احادیث رو پوست، رو چرم، رو سنگ، رو کاغذ، همه رو جمع کرد. اولین حکم حکومتیش این بود، دستور داد رو همه روغن ریختن، یک جا همه رو آتش زد. دیگه علمی از علی، اسمی از علی به عنوان دروازه علم رسول الله باقی نمون. این نقشه این هاست. خب علمه که بسته شد، ثروته که گرفته شد، قدرتم که گرفته شد، چی میمونه؟ کینه های بدر و احد و حنین میمونه که از محمد نتونستیم بگیریم ظاهرن. از کی باید بگیریم؟ از دخترش باید بگیریم. از کی باید بگیریم؟ از علی مرتضی باید بگیریم. چنان این کینه ها گرفته شد که نامه نوشت به معاویه، گفت وقتی پشت در رفتیم اول تهدید کردم که یا علی بیرون بیاید یا خانه را آتش میزنم. فاطمه زهرا چنان با صدای رنجوری پشت در آمد، چنان ناله می کرد از شدت تنهایی، به خدا شکایت می کرد که خدا ببین بعد پدرم رسول الله دارن چه معامله ای با دختر رسول الله می کنن. معاویه یک آن نزدیک بود دلم از شدت گریه زهرا نرم بشه، اما یاد کینه هایی که از علی داشتم افتادم، هیزم ها رو ریختم، درب رو آتش زدم. مرتبه دوم زهرا آمد پشت در، مگه نمیدونید ما عزاداریم؟ مگه نمیدونید پیغمبر وصیت کرده علی ابن ابی طالب مشغول جمع آوری قرآن؟ ما کاری با شما نداریم، برید خلافتتون مال خودتون، هر کاری میخواید بکنید بکنید. معاویه یاد کینه ها افتادم، چنان با در با لگد به در کوبیدم که صدای فاطمه رو بین در و دیوار، نعره فاطمه رو شنیدم. اما اومدم آروم بگیرم، باز هم حسادت هایی که به علی و اولاد علی داشتی، در رو فشار دادم. از اینجا به بعد رو میخوام از زبان فاطمه زهرا بگویم، داره برا زینب و امام حسن مجتبا تعریف میکنه. دخترم چنان با لگد به در کوبیدم، من بین در و دیوار ماندم. وارد شد، چشمش به من افتاد، ابتدا با اون دست منحوس سیلی دیگری به صورت من نواخت. آنگاه من چشمانم سیاهی رفت، داشتم دور خودم به تعبیر ما میچرخیدم، چنان با لگد به پهلوی من کوبید، با اینکه میدانست من باردارم به محسن ابن علی. من به زمین افتادم، نقش زمین شدم، آمد از روی من رد شد، پا روی من گذاشت، آمد سراغ پدرت علی، تناب به گردن علی انداختن. اینها رو داره فاطمه زهرا برای دخترش نقل میکنه. گذشت مدتی فاطمه در بستر بیماری بود، مثل دیشبی، مثل امروزی. بیبی اسما رو صدا کرد، اسما آب بیار. خوشحال شدم، فکر کردم بیبی حالش بهتر شده، میخوام غسل کنم، میخوام آماده ملاقات با خدا بشم، شکایت امت رو به خدا بکنم. غسل کرد، لباسش رو عوض کرد، فرمود اسما من دراز میکشم، هرگاه آمدی وارد اتاق شدی، اگر منو صدا کردی جواب دادم که فبها، اما اگر جواب ندادم بدان من به ملاقات رب خودم رفتم. اما در چه حالی؟ در حالی که با پهلوی شکسته، حق غصب شده، شکایت رو امت رو به خدا خواهم کرد. اسما میگه از ترس هی چند دقیقه یه بار میرفتم میومدم میدیدم که بیبی چشمانشون بازیانه. بعد از مدتی اومدم، بیبی خانم من، عمر من، صدا کردم صدایی نیومد. اومدم جلو، بدن بیبی رو تکان دادم، دیدم بیبی جان به جان آفرین تسلیم کرده. چنان به مسجد خودم رو رساندم، نعره زدم علی جان اگه توشه از فاطمه میخوای برگیری بیا، حسنین بیایید مادرتون داره به دیدار رسول الله میره. علی ابن ابی طالب، اونی که براتون نقل کردم، گفت عرب و عجم پشت به پشت هم بدن، حمله کنن به علی، علی خم به ابرو نمیاره، پشت نمیکنه. ببین چه حادثه ای به گوش او خورد که اسما میگه سه مرتبه علی با صورت روی خاک افتاد تو این ده قدم تا بیاد بالای بالین زهرا، آمد خودشو رسوند. بعد از علی حسنین آمدن، امام حسن صورت روی کف پای مادر گذاشت، شروع کرد نجوا کردن با مادر. اما حبیب دل زهرا سید الشهدا اومد خودش رو سینه مادر انداخت. عزیزم این سینه شکسته، 95 روزه استخوان پهلو وقتی میشه کند به شش فشار میاره، هر نفس که بیبی میکشید جانش در میامد. صدای سید الشهدا، مادر دیگه راحت شدی؟ مادر سلام ما رو به جد من برسان. اما آخر امشب هم وقتی صدا کرد اون 7 نفری رو که حدیثش رو براتون خوندم، خلقت الارض، تمام زمین خلق شد لسبعتن، برای 7 نفر. اون 7 نفری که امشب اومدن علی رو در غسل زهرا شریک شدند و کمک کردم، اینها اومدن، امیر مؤمنان هم سفارش کرده، مخصوصا به حسنین، به زینب کبرا. عزیزان دل من، یواش گریه بکنید، صداتون بلند نشه، مادرتون زهرا وصیت کرده راضی نیستم کسانی که ظلم به من کردن در تشییع جنازه من شرکت بکنن. اما یک مرتبه دیدن علی دست از غسل بدن زهرا کشید، سر روی دیوار زجه میزنه، علی جان آقای من چه شده؟ فاطمه تا به امشب به من نگفته بود که بازوی او رو هم شکوندن؟ با این دست این 95 روز کار خانه علی رو انجام داده. بیبی جان حالا اومده، غسل تمام شده، کفن رو آوردن، میخواد بنده کفن رو ببنده. دیدین دوتا آقازاده دارن میلرزن، طمع دارن یک مرتبه دیگر کنار مادر توشه برگیرند. امیر مؤمنان اشاره کرد، بیاید عزیزان من وداع کنید با مادرتون، دعا آغاز
آزاده وقتی آمدند سلمان میگه دیدم بندهای کفن باز شد، دستان زهرا از داخل کفن بیرون آمد، به دور گردن حسنین اینا رو به سینه میفشارد، جبرئیل ندازد یا علی جدا کن اینا رو از مادر، به خدا ملائکه خودشون رو کشتن، یا اللهم عجل بریک الفرج، بار الله ما را ببخش و بیامرز، گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، علما، صلحا، شهدای ما، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش، امام راحل رو سر سفره و خان رحمتت میزبان باش، توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون تحت زعامت مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.